باز دوباره برمیگردیم به سامانه پیامکی، بریم سراغ بحث اصلی امشب. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر اعظم محمد اکبری، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری، عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، خسته نباشید. شب بخیر خدمت شنونده های عزیزمون و همکاران عزیز شما.
خیلی سپاسگزارم. خب خانم دکتر، بریم سراغ بحث اصلیمون که در واقع راجع به ویروس HPV هست. یه تعریفی از این ویروس برای ما بفرمایید که از چه دسته ویروس هایی هست، تا اینکه بریم سراغ مباحث بعدی.
HPV در واقع مخصص Human Papilloma Virus هست، در واقع ایجاد کننده زایعه‌ای به نام زگیل، زایعه‌ای که روی پوست و مخاط ایجاد میشه. ببینید تمام حفره‌های از بدن که با بیرون از خارج از بدن تماس داره، مثل دستگاه گوارش، مثل دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، اینا توسط بافت پوششی در واقع حفاظت میشن و در واقع مفروش میشن که ما اونا رو بهش در واقع تحت عنوان مخاط ازش نام میبریم. در مقایسه با پوست، مخاط بافت آسیب پذیرتریه، اگرچه سیستم ایمنی بدن در حالتی که مشکل وجود نداشته باشه، ضعف ایمنی وجود نداشته باشه یا داروهای در واقع سرکوب ایمنی استفاده نشه، یه مقدار زیادی در برابر این موارد آسیب‌زا و پاتوژن ها مقاومت میکنه و محافظت میکنه، ولی به هر حال بافت آسیب پذیریه و وقتی به هر علت اون پیوستگیش از بین بره، عامل های آسیب‌زا و پاتوژن از جمله ویروس ها میتونن در واقع نفوذ بکنن به داخل سلول و ایجاد بیماری بکنن. یه نکته که در مورد در واقع ویروس ها به عنوان یک عامل آسیب‌زا مورد توجه هست این که برخلاف یه سری از تک یاخته های دیگه و میکروب ها، ویروس حتما باید داخل در واقع بافت، داخل این محیط زنده و محسوب قرار بگیره که بتونه به حیات رشدش ادامه بده.
بله.
بنابراین معمولا مخاط در واقع قسمت هایی که بافت مخاطی بدن بستر مناسبی هستن برای در واقع نفوذ این ویروس ها که وقتی وارد در واقع سلول میشن، اون هسته ژنتیکیشون، اون بافت ژنتیکیشون، زنجیره دی ان ای یا ار ان ای ویروس ها میاد در واقع تداخل میکنه با عملکرد هسته سلول، این نسخه برداری ازش میشه و نتیجهش میشه تولید در واقع موادی که میتونه عملکرد اون سلول رو مختل بکنه، تکثیر سلول، مرگ سلول، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره و نهایتا عملکرد اون بافت مشکل پیدا میکنه و ما دچار در واقع علائم بیماری میشیم. ولی این زگیلیه در واقع مواردش هستش که خب ما اون چیزی که توی ذهن همه وجود داره، اون در واقع ضایعات پوستی هستش که سطح ناهموار و زبری داره روی معمولا انگشت ها در قسمت های غیر تناسلی دیده میشه و گاهی هم خب از انواعش هستش که توی دستگاه تناسلی دیده میشه و میتونه در واقع آسیب های جدی و حتی متاسفانه منجر به مرگ رو ایجاد بکنه.
درسته. خانم دکتر قبل از این که بریم سراغ علائم بالینی و نمای این در واقع زایعه پوستی که در پی HPV ایجاد میشه، یه مختصری از شیوع این بیماری برای ما بفرمایید و بعد از اون بریم سراغ راه های انتقال این بیماری.
بله. ببینید حالا شیوعش به صورت یه قدر مطلق عددی اگه بخوام ذکر کنیم، خب بسته به اون جامعه مورد مطالعه، اون افرادی که گروه سنی که ما داریم در واقع مورد بررسی قرار میدیم، وضعیت اقتصادی، بهداشتی، وضعیت در واقع تحصیلات اون افراد تحت مطالعه ما، همه میتونه در واقع اون بافت فرهنگی، حتی اون جامعه میتونه شیوع بیماری رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
از اینجایی که در واقع شایع ترین راه انتقال در واقع این ویروس به عنوان یک عفونت مقاربتی یا عفونت دستگاه تناسلی ارتباط جنسی هست، خب میدونیم که تو هر جامعه در واقع اون رویکردی که نسبت به این روابط وجود داره میتونه شیوع بیماری رو تغییر بده. حالا ممکنه که ما توی مراحلی باشیم که جامعه به سمت رفتارهای پرخطر بره یا این تماس‌های محافظت نشده در واقع از سن‌های کمتر احیانا شروع بشه و این باعث بشه که اون گروه از افراد جامعه بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن.
درسته. خب خانم دکتر، حالا بریم سراغ جامعه درگیر با این ویروس. آیا کودکان هم میتونن مبتلا بشن به این بیماری؟
ببینید، در مورد ابتلا به زیگیل یا در واقع ویروس که هر در واقع سنی یا هر در واقع جنسی احتمال در واقع آلودگی با این ویروس رو داره، ولی اینکه چقدر بتونه این ویروس خطر ایجاد کنه یا بیماری ایجاد کنه، این دسته به سن افراد فرق میکنه. ببینید، ما تا توی سنهای حالا کمتر از 20 سال یا سنهای پایین تر ممکنه که بله آلودگی، حتی در به قول شما در بچه ها ممکنه آلودگی اتفاق بیفته اگه رفتار پرخطری وجود داشته باشه و اون ویروس گاهی به صورت نهفته بمونه، ولی اغلب اوقات سیستم ایمنی ما در یه فرد سالم میتونه اون ویروس رو از بین ببره، مخصوصا توی جوان ها. ولی موقعی که حالا انباشت اون ویروس بیشتر باشه یا حجم بیشتر یا فرد به هر علت بیشتر در معرض آلودگی قرار داشته باشه، خب اون وقت میتونه که دیگه در واقع بمونه نهفته داخل بدن و در هر شرایطی فعال بشه و علائم بالینی رو ایجاد کنه.
خانم دکتر، از این بابت کودکان، ابتلای کودکان پرسیدم که آیا مادر باردار که حالا مبتلا به HPV هست حین زایمان آیا میتونه به بچه این ویروس رو انتقال بده یا خیر؟
ببینید، بیشتر این زمانی که هر کسی میتونه در واقع این ویروس رو انتقال بده موقعی هستش که واقعا اون زایعات مخاطی پوست اون ویروس به شکل زیگیل حالا پوستی یا زایعات مخاطی وقتی وجود داشته باشه بیشتر این در واقع خطر انتقال رو داره، ولی این هنوز در واقع راه ثابت شده نیست که از مادر به نوزاد یا در حین پروسه زایمان بتونه واقعا منتقل بشه، هنوز ثابت نشده و حتی اطلاع به این رو نمیشه حتما به عنوان یک دلیل قطعی برای جلوگیری از زایمان طبیعی به حساب آورد، ولی به هر حال موردی هستش که حتما باید بهش دقت بشه، حساسیت لازم وجود داشته باشه. اگر مادری هر علامت غیر طبیعی داشت حتما به موقع برای درمان مراجعه بکنه که به هر حال اگر بعدا مطالعات بعدی نشون داد که میتونه این خطرناک باشه برای سالهای بعدی زندگی اون کودک، این اقدامات محافظتی انجام شده باشه.
درسته. خب خانم دکتر، بریم سراغ علائم بالینی این بیماری، خصوصا برای عزیزان پزشک عمومی که خط اول درمان هستن. بیمارانی که بهشون مراجعه میکنن با چه علائمی میتونن باشن و اینکه توی معاینات به چه مسائلی باید توجه بکنن؟
ببینید، شاید ترین علامتی که خود افراد باهاش مراجعه میکنن موقعی هستش که یه زایعه پوستی غیر عادی ممکنه که توی نواحی مختلف بدنشون ببینن. خب موقعی که توی نواحی غیر تناسلی باشه زودتر افراد مراجعه میکنن و بررسی میشه و همکارای متخصص پوست معمولا اولین کسایی هستن که ممکنه یا از همکارای پزشکی عمومی اولین کسایی باشن که بیمار رو میبینن و تشخیص خیلی مشکلی هم نداره.
بله.
حالا اگر خیلی زایعه شکل دروازه به قول معروف به قول ما تیپیک نداشته باشه ممکنه که نهایتا نیاز باشه که یک نمونه بافتی برداشته بشه برای تشخیص قطعی. ولی توی ناحیه در واقع دسته تناسلی هم میتونه توی نواحی پوستی و قسمت‌های خارجی که قابل دیدن هست در واقع همون زایعات پوستی ایجاد بشه بدون اینکه حالا درد یا سوزش خارج یا علائم اینجوری داشته باشه. فقط شخص احساس کنه که دونه های برآمده ای توی در واقع ناحیه میبینه.
بله.
ولی وقتی که قسمت های داخلی تر درگیر بشه، اون قسمت هایی که ما با گذاشتن اون قاشقهای مخصوص معاینه یا اسپکولوم قسمت های در واقع معاینه زنان انجام میدیم، میتونیم زایعات مخاطی رو ممکنه که ببینیم و خیلی از اوقات هم هستش که اصلا ممکن به صورت اتفاقی ما در حین انجام معاینه یا انجام آزمایش قربالگری متوجه بشیم که شخص مبتلا هست. یعنی خیلی از اوقات اصلا هیچ علامتی نداره فرد، ولی میتونه انتقال بده این ویروس رو به افراد دیگه.
درسته. در آقایان هم علائم به همین شکل هست؟
معمولا بله، آقایان هم ممکنه با همون شدت در واقع ضعیف پوستی مراجعه بکنن. بیشتر این چیزی که دیده میشه که خودشون ممکنه که خود شخص مراجعه بکنه، ولی اینکه شخص، خیلی از افراد ممکنه میگن ویروس رو به شکل نهفته داشته باشن، یعنی ناقل بدون علامت ویروس باشن.
درسته.
و توانایی انتقالش رو داشته باشن و هیچ علامتی هم نداشته باشن.
درسته. خانم دکتر، از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا بخواد علامتی برای ما ایجاد بکنه چقدر ممکنه زمان بگذره؟
ببینید، این زمان که اصلا در واقع عدد مشخصی رو نمیشه برای فکر کرد دیگه. ببینید، بستگی داره که حالا حتی حجمی از اون ویروس، یعنی چقدر اون آلودگی شدید باشه یا کدوم قسمت درگیر شده باشه.
درسته.
یا وضعیت سیستم ایمنی فرد، سنش، بیماری های همراه، رفتارهای پرخطر دیگه مثل مصرف سیگار و غیره، اینا میتونه باعث بشه که خطر بعضی از افراد خیلی شدید و در واقع منتشر بیماری رو نشون میده. حتی گاهی اوقات ممکنه که این زایه به صورت یه توده برجسته و نگران کننده، یعنی بعضی از افراد فکر میکنن که الان مثلا یه توده سرطانی حتی ممکنه پیدا کرده باشن، اینقدر ممکنه زایه شدید و وسیع باشه وقتی مراجعه میکنن.
درسته. خب خانم دکتر، بریم سراغ راه‌های تشخیصی این بیماری. حالا غیر از معاینات بالینی که ما انجام میدیم و با اسپکولوم مشاهده میکنیم، چه آزمایشات تشخیصی برای ما کمک کننده هست؟
ببینید، به هر حال هر خانومی که به هر علتی در واقع به درمانگاه زنان یا مامایی مراجعه میکنه، مهمترین قسمتش اینه که ما چند تا سوال از خانم بپرسیم. اول اینکه تقریبا در مورد حالا ویروس های در واقع زیگیل تناسلی خدمتتون عرض کنم و در واقع درگیری های مخصوصا گردن رحم یا همون سرویکس، تا زمانی که شخص در واقع رابطه جنسی کامل نداشته باشه و کاملا در واقع شخصی که مجرد باشه، هیچ وقت اون آلودگی های داخلی رخت تناسلی رو با ویروس زیگیل پیدا نمی کنه. این شاید ترین راه انتقالشه در واقع.
بله.
و
خب دکتر، پس اینطور که دختران جوانمون ممکنه خیلی نگران باشن بابت استفاده از استخرهای عمومی یا حمام، واقعا امکانش هست که از سطوح هم به بدن فرد انتقال پیدا بکنه یا خیر؟
تا الان انتقال به این شکل ثابت نشده، دیده نشده، چون هم یه قسمت قضیه اینه که گفتن ویروس محیطهای خشک و در واقع خارج از بدن موجود زنده خودش نمیتونه هیچ فعالیتی داشته باشه یا در واقع به حیاتش ادامه بده. و یکی دیگه این که حتی وقتی خود اون ویروس به یه پوست سالم یا مثلا یه مخاط کاملا سالم قرار بگیره، به راحتی اون بخاط یا پوست درگیر نمیشه. معمولا یه آزردگی حتی خیلی جزئی لازم هست به اون بافت در واقع پوششی که باعث بشه که ویروس بتونه نفوذ کنه به داخل اون مخاط و درگیر بکنه. حالا ممکنه که این آسیب به صورت واضح دیده نشه دیگه، ما اینها رو خیلی وقتا میگیم میکرو تروما. مثلا شما حساب کنید ما یه جسم زیبی رو مثلا وارد بینی کنیم، ممکنه ما هیچ خونریزی از مخاط بینی نبینیم، ولی این یه آسیب ریز در واقع غیر قابل تشخیص به صورت میکروسکوپی ایجاد کرده باشه که زمینه ورود اون عامل آسیب زده باشه. در مورد حالا استخ یا به قول شما حمام یا وسایل استفاده از سرویس های بهداشتی حالا بیرون از مناطق، اینها عامل در واقع انتقال ویروس یا مبتلا شدن به بیماری و درگیر شدن با اون در واقع بیماری، حالا رشد و تکثیر ویروس داخل بدن نیستن.
درسته. خب خانم دکتر، داشتین راجع به راه‌های غربالگری برای بعد راه‌های تشخیصی می‌فرمایید.
بله. خب خدمتتون گفتم ما یه سری توی حالا هر خانومی که مراجعه میکنه که خب شرح حالش رو میپرسیم، مجرد هست، متأهل هست، آیا خب مثلا ارتباط کنترل شده داره، در چارچوب ازدواج هست، حالا ازدواج قبلی هست داشته یا نداشته، اینو سوالایی هست که حتما باید پرسیده بشه که ببینیم آیا این فرد در واقع مقابل ما توی گروه های پرخطر هست یا نه. مصرف سیگار، مواد در واقع مخدر، الکل، اینا حتما باید در واقع بررسی بشه. اینکه داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی رو فرد استفاده میکنه یا نه، اینها در واقع، و اینکه قبلا سابقه ابتلا به بیماری های در واقع مقاربتی رو داشته یا نداشته، اینا مواردی هستش که تو شرح حال باید بهش حتما دقت بشه که اگر نیاز بررسی اضافه تر هست خب بریم سراغ نظر بعدی. بعد هم که خب معاینه هست، اگه فرد خودش به شرکت خاصی بیاد که زایم مورد در واقع نظر فرد رو خب معاینه میکنیم که اگر ویروس اگر زیگیل باشه که خب درمانشه، درمانش هم که عمدتا موضعیه.
بله.
و اگر که باز به هر علتی مشکوک باشیم که معاینات دقیق تر لازمه. خوشبختانه ما در مورد ویروس HPV و ضایعات در واقع آسیب‌های سلولی که میتونه ویروس HPV ایجاد کنه یه تست قربالگری خیلی خوب داریم که انجامش خیلی راحته، تقریبا همه جا امکان انجام دادنش هست و حالا حداقل هزینه‌ش هم قابل قبوله. اونم انجام تست پاپ اسمیر هست.
بله.
یعنی ما یه نمونه از مخاط داخل دستگاه تناسلی با اون براش های مخصوص یا فرشه های خیلی مخصوص هست، خیلی در واقع ظریفه، برداشته بشه و ارسال بشه به آزمایشگاه. نه اینکه بگیم اگر فرد با علائمی مراجعه کرد ما اینو براش انجام بدیم. ببین همه خانوم هایی که متأهل هستن و ارتباط در واقع جنسی دارن حتما به صورت دوره‌ای باید تست پاپ اسمیر رو انجام بدن، و اگر بعد به هر علتی تو گروه های پرخطر قرار بگیره ممکنه مفاصل انجام تست رو کوتاه‌تر بکنه. مهمترین قسمت در واقع داستان معاینه و انجام پاپ اسمیره. گاهی اوقات تو معاینه داخلی ممکنه در واقع ضایعات غیر طبیعی روی گردن رحم و مخاط ببینیم که خب میفرستیم برای بررسی‌های بیشتر. ما میدونیم که یه معاینه تکمیلی برای بررسی گردن رحم بریم تحت عنوان کولپوسکوپی که خیلی عزیزان به گوششون خورده، حتی شنونده غیر در واقع مستعد به کادر درمان هم میدونن.
بله.
که موقعی که ما هر ضایعه مشکوک ببینیم روی دسته تناسلی و نیاز بررسی بیشتر داشته باشه، اون در واقع معاینه کولپوسکوپی براشون انجام میشه که ذره‌بین در واقع توی دستگاه هستش که دوره شمایی لازم رو داره، ممکنه که از نور با رنگ خاصی استفاده بشه، شستشوی دستگاه تناسلی با در واقع اون محلول های مخصوص هستش که حالا ضایعه رو بیشتر میتونه به ما نشون بده و ببینیم که ما از کدوم قسمت دقیقا حالا میخواییم فرضاً نمونه بافتی داشته بشه. بنابراین علائمی که فرد میگه، شرایطش، شرح حالش، مصرف داروها و در واقع سبک زندگیش حتما باید سوال بشه و معاینه هم حتما انجام بشه به صورت دوره‌ای در مورد خانم ها که در واقع اگر موردی هست. یه نکته دیگر این که گاهی اوقات ممکنه که حالا شخص ما توی گروه پرخطر نداشته باشه ولی علائمی داشته باشه که یه زنگ خطری باشه که این فرد خود غیر از مثلا پاپ اسمیر باید بررسی اضافه تری هم انجام بده. مثلا یه خانم ممکنه بیاد با عفونت های تکراری طولانی.
بله.
علاوه بر اینکه دارو استفاده میشه موقتا ممکنه اون علائم عفونتی دستگاه تناسلیش برطرف بشه ولی ببینید هی داره تکرار میشه، یه طولانی میشه، یا بعد از هر تماسی در دستگاه تناسلی شخص دچار مثلا خونریزی داره طبیعی بشه. حتی تو معاینات با استکولوم هم اگر که ما در واقع خونریزی تماسی ببینیم تا وسیله میذاریم مثلا مخاط گردن رحم در واقع دچار خونریزی بشه، خب این نشون میده که این مخاط احتمالا یه پاتولوژی یا آسیبی تو اون ناحیه داره که نیاز بررسی بیشتری داره. این قدم به قدم در واقع میریم جلو تا به اون تشخیص نهایی برسیم.
درسته. خانم دکتر، غیر از پاپ اسمیر ما آزمایشات تشخیصی خون هم میتونیم انجام بدیم توی خون جستجو بکنیم؟
ببینید بله، گاهی اوقات که خب امکانه به هر علتی ممکنه که بکنیم که فرد ممکن آلودگی پیدا کرده باشه و در واقع انجام پاپ اسمیر امکان پذیر نباشه، تست سرولوژی هم میتونن کمک بکنن. ولی خب در واقع باز نمونه گیری و همون پاپ اسمیر خودش کمک کننده است، منتها ما موقعی که فقط پاپ اسمیر رو به صورت تنها انجام میدید ممکنه که برای ما یه علائمی رو توی اون سلول های پوششی ذکر کنه که بگه این مطرح میکنه برای ما که ممکنه خانم آلودگی با ویروس رو داشته باشه.
بله.
الان توی سری از گروه های سنی ما به خصوص بعد از 30 سالگی خیلی وقت توصیه میکنیم پاپسمیر همزمان با بررسی ویروس HPV باشه، تحت عنوان HPV تایپینگ یا در واقع تعیین نمونه در واقع اون ویروس زیگی، که حالا الان خب خیلی راحت‌تر این قابل انجامه. حالا یه مقدار بحث هزینه برای بعضی از بیماران باعث میشه که همکاری نکنن توی زمینه، ولی برای خانم هایی که مخصوصا بعد از 30 سالگی ما میتونیم در واقع پاپسمیر رو همراه بکنیم با بررسی در واقع تایپ HPV، که اگر احیانا تیپ پرخطر ویروس گزارش شد ما اون بررسی بیشتر انجام بدیم، چون میدونی که اغلب تیپ های ویروس HPV تیپ های در واقع کم خطر هستن، ولی خب تیپ های پرخطر هم حداقل تا 9 تیپش رو الان ما میتونیم با در واقع HPV تایپینگ خیلی اوقات تشخیص بدیم، و در واقع اگر که شخص های ریسک هست که بررسی بعدی براش انجام بدیم.
بله خیلی سپاسگزارم. خب دکتر بریم سراغ درمان. حالا اگر که ما متوجه شدیم که تیپ کارسینوژن یا تیپ غیر کارسینوژن رو مبتلا هستن، هر کدوم درمان هاشون به چه شکل هست؟
ببینید موقعی که فرد حالا با شکایت اون زاییات پوستی میاد، چون ما برای هر خانومی نمیاییم بلافاصله حالا HPV تایپینگ انجام بدیم، بحث این قضیه بیشتر بعد از 30 سالگی اهمیت پیدا میکنه. خب اون زاییات که معمولا درمانهاشون درمانهای موضعی هستش، محلولهای خاصی هستش و یا کرمهای خاصی که فقط باید البته رو اون ناحیه خود اون زیر قرار بگیره، چون پوست سالم میتونه آسیب زده باشه، یعنی پوست آزاده بکنه. معمولا دور زیر رو با یه مثل وازلین با یه کرمی در واقع پوشش میدیم، کاور میکنیم و اون محلول یا اون کرم در واقع از بین برنده اون زیر رو مستقیم میذاریم روی خود زیگیل که از بین ببری، ولی ما ویروس رو تو بدن شخص نمیتونیم از بین ببریم، اون هست به صورت نهفته، اون زاییات هستش که ما داریم از بین میبریم. ولی در مورد مواردی که فکر کنیم ممکنه حالا آسیب در واقع تغییرات سلولی ایجاد کرده باشه توی پاپسمیر، اگر تغییر سلولی مشاهده بکنیم
بله،
بعد بر اساس اون تغییری که گزارش میشه برای ما مثلا تغییرات با درجه اهمیت نامشخص و درجه اهمیت کم اهمیت پر اهمیت و و اینا وقتی گزارش میشه میریم سراغ بررسی بعدی، حالا HPV تایپینگ میشه، معاینه کولپوسکوپی میشه که اون ناحیه مبتلا رو که سلول غیر طبیعی ایجاد شده در واقع اون قسمت حالا درمان بشه با کریوتراپیه. در واقع شنیده باشیم بعضی خانم‌ها میگن که مثلا زخم ناحیه در واقع گردن رحم داشتن، رفتن مثلا زخم سیلیس کردن یا سولوندن، کرایوتراپی هستش، یا در واقع درمان هایی که اون قسمت بافتی برداشته میشه و بعد خب از پیگیری بعدیش انجام میشه. این درمان ها در واقع درمان اون بافتی هستش که مبتلا به ویروس شده و اون ویروس یه تغییر ساختاری تو سلول ایجاد کرده، ولی خب این شخص میتونه در واقع اون ویروس رو اساس نهفته تو بدنش داشته باشه. اینطوری نیستش که بگیم مثل میکروب های دیگه ما آنتی بیوتیک میخوریم و اون در واقع الان مثلا ویروس کلا کشته میشه و بین میره، ولی خیلی وقتا سیستم ایمنی میتونه خود به خود ویروس رو بین ببره.
درسته، پس خیلی از این ویروس ها ممکنه توسط سیستم ایمنی از بین برن و ویروس هایی که به صورت نهفته باقی میمونن و علائم بالینی برای ما ایجاد میکنن، ما میتونیم اون زایعاتشون رو در واقع براشون درمان بکنیم.
خب دکتر بله، خب میدونید که خیلی از این زایعات اگر که درمان نشه یا اون بافت برداشته نشه، بعد میتونه بعضی از اینها میتونه تبدیل به سرطان گردن رحم بشه، این درمانش اهمیت داره.
درسته. خانم دکتر این غربالگری رو هر چند سال یک بار برای خانم هایی که ارتباط جنسی دارن توصیه میفرمایید؟
بله. ببینید البته شیوه نامه ها یا پروتکل ها گایدلاین ها یه مقدار با هم متفاوت هست، ولی این چیزی که تقریبا همه در واقع به توافق رسیدن در موردش این هستش که ما زیر سن 21 سالگی توصیه نمی کنیم، حتی اگه فعالیت جنسی فرد شروع شده باشه زودتر از سن 21 سالگی نیازی نیست، چون معمولا اگر آلودگی هم اتفاق بیفته یا آسیبی هم ایجاد بشه یا خود به خود از بین میره، یا این بازه زمانی که قرار اون سلول تبدیل بشه مثلا خود نکرد به سلول سرطانی پروسش معمولا چند سال بعد، ما بعد از 21 سالگی در حال توی بررسی همون حسن همونو پیدا میکنیم. بنابراین زیر 21 سالگی نیازی نیست بعد از 21 سالگی همه خانم هایی که ارتباط در واقع جنسی دارن باید حتما پاپسی رو انجام بدن. بعضی از پروتکل ها میگه تا سن 30 سالگی هر دو سال، ولی اکثرا میگن هر 3 سال یک بار، به شرطی که ما مطمئن باشیم نمونه گیری صحیح انجام شده باشه. میدونی که قبلا اکثر نمونه ها در واقع با حالا اون سواب های پنبه ای گرفته میشد و روی لام نمونه ارسال میشد بیشتر، که هم ممکن بود اون سلول های پوششی خودش تو اون پرزه سواب بمونه و اصلا ارسال نشه باز میشه.
بله.
ولی الان که ما نمونه ها خیلی وقتا به صورت محلول میفرستیم، یعنی اون در واقع فرچه مخصوص رو میندازیم که محلول و ارسال میکنیم، تقریبا اون کل اون نمونه که ما برداشتیم سلول های پوششی میتونه بررسی بشه. حالا اگه نمونه خوب واقعا گرفته بشه، هر 3 سال یه بار زیر سن 30 سال توصیه میکنیم. بعد از 30 سالگی اگر HPV تایپینگ همراهش انجام بشه، میشه هر 5 سال یک بار هم در واقع این پاپ‌اسمیر رو انجام بشه.
درسته.
خب ولی البته معذرت میخوام، در مورد فردی که به هر علت بدونیم که این فرد پرخطر یا نه، های ریسک، بسته به شرح حالی که خدمتتون گفتم، ممکن در مورد اونا ما مثلا بگیم این خانم یا این آقا حالا هر کی 6 ماه بعد خانم بیاد دوباره پاپ‌اسمیرش مثلا تکرار کنه، یا یک سال بعد حتما بعد مثلا کولپسکوپیش تکرار بشه.
درسته. در واقع خانم هایی که ریس فاکتور دارن میتونیم این فاصله رو براشون کمتر بکنیم.
بلده.
از شنوندگانمون ما سوال داشتیم که فرمودن که آیا انجام پاپ اسمیر میتونه در افرادی که هیچ رابطه جنسی تا به حال نداشتن انجام بشه؟
اصلا نیازی نیست.
درست.
اگر کسی رابطه جنسی، یعنی واقعا به صورت کامل ورود در واقع ورود دستگاه تناسلی انجام نشده باشه، نیازی نیست، به خاطر اینکه هیچ تغییر ایجاد نشده که ما بخوایم تو پاپ‌اسمیر پیداش کنیم. حتما باید اون ارتباط جنسی کامل انجام شده باشه، چون این هستش که زمینه در واقع همون آزردگی های مخاطی که گفتم.
بله.
اون زمینش ایجاد میشه که بعد حالا اگر فرد مقابل آلوده باشه و اون ویروس رو منتقل بکنه، ویروس وقتی وارد سلول میشه اون تغییرات رو ایجاد میکنه و ما میتونیم تغییرات رو برداشتن سلول ها با پاپ‌اسمیر دادیم.
درست. خب خانم دکتر، ما حدود 1 دقیقه زمان داریم، اگر بله. که مبحث واکسن ها رو هم برامون یه توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشم.
حالا خوشبختانه شاید از معدود سرطان هایی که میشه با واکسن ازش پیشگیری کرد، سرطان گردن رحم هست، چون شایع‌ترین عامل ایجاد کنندش هم ویروس زیگیل هست، نه تنها عامل ولی مهمترین عاملشه. بله، برای بهتره که افراد قبل از شروع هر گونه رابطه جنسی تزریق در واقع واکسن و واکسیناسیونشون رو انجام بدن، و خب قطعا ما توصیه میکنم حتما قبل از 15 سالگی در واقع واکسیناسیون انجام بشه، که سنهای بالا هم اگر شخصی هیچ رابطه جنسی قبلا نداشته باشه، بله اونها میتونن برن در واقع واکسیناسیون رو انجام بدن. دورش هم که میدونید 3 تا تزریق معمولا فاصله 6 ماه دوره واکسیناسیون کامل میشه، ولی امروزی که آیا لازم بعدها تکرار بشه یا نه، هنوز پروتکل ها مشخص نشده.
درسته. خانم دکتر، اگر خانومی روابط جنسی رو داشته و این واکسن رو دریافت نکرده، حالا پاپ‌اسمیر انجام داده و مبتلا نیست، آیا میتونه واکسن رو دریافت بکنه و تا چه سنی اثر بخشی داره؟
بله. ببینید، این که واکسن دریافتش آیا مفید هست یا نه، ببینید اگر که ما بتونیم روی اون حالا آزمایشگاه و دقتش و در واقع درست بودن نتیجهش حساب کنیم که خانم حالا بره HPV تایپینگ بده و نوع پرخطرش رو نداشته باشه، حالا بیاد واکسن بزنه، حالا خیلی کار غیر منطقی به نظر نمیرسه، ولی خب به هر حال ممکنه که آلودگی ایجاد بشه. ببین